اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که ژیلا سمیعی با توجه می رسانه.
با عرض سلام، دیدبان جهانی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای منحل کردن تشکیلات شماری از نهادهای کلیدی حکومت پیشین از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. هدربار معاون امور زنان این سازمان روز سه‌شنبه گفت این واقعیت که طالبان حتی روی کاغذ نمیتوانند وجود چنین نهاد را بپذیرند نشان میدهد که این گروه با قوانین بین المللی بشر دوستانه و کنونسیون هایی که در این بخش امضا شده و مسئولیت هایی را که با آنها راجع میسازد احترام نمیگذارند. در نتیجه افغان هایی که در معرض نقض حقوق بشر قرار میگیرند دیگر آدرس و یا نهاد نخواهد بود که برای دادخواهی با آن بروند. شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران و جرگه از دیگر نهادهای حکومت پیشین هستند که طالبان تشکیلات آنها را منحل کردند. در مکتوب طالبان آمده که تشکیلات این اداره ها بر بنیاد فرمان شفاهی ملا هبت الله رهبر طالبان از ماه عمل سال 1401 به این سو لغو شده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که تشکیلات این اداره ها به دلیل مشکلات مالی لغو شده است، اما اینکه سرنوشت کارکنان این نهادها چی خواهد شد چیزی نگفت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دیدارهای خود را با مقامات طالبان در کابل آغاز کرده و روز دوشنبه با وزیر تحصیلات عالی طالبان دیدن کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی باختر، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از ریچارد بنت خواست تا از صنوف درسی و روند تحصیل در پانتون ها دیدن کند. بر اساس گزارش ها آقای بنت در روز را در افغانستان سپری خواهد کرد و تا پایان سفر خود گزارش را برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان تهیه خواهد کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با دبر لایونز فرستاده ویژه سازمان ملل متحد ملاقات کرده است. یکی از رهبران ارشد طالبان گفته است که افغانستان هرگز به تهدید تروریستی به ایالات متحده مبدل نشده و نیز طالبان به امریکا و دیده دشمن نمی نگرند. این مقام طالبان گفته است که به زودی خبرهای بسیار خوبی در مورد برگشت دختران افغان به مکاتب متوسطه و لیسه شنیده خواهد شد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله افغانستان و معاون رهبر این گروه در مصاحبه با شبکه خبری CNN با اشاره به اینکه دختران افغان همکنون سرگرم آموزش در مکاتب ابتدایی تا صنف ششمند استدلال کرده که هیچ کسی در گروه طالبان مخالف آموزش زنان و دختران نیست. در آغاز سال تعلیمی در افغانستان طالبان اجازه بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران را ندادند که این اقدام با واکنش گسترده بین المللی روبرو شد. طالبان گفتند که حکومت آن گروه وجیبه ملی و شرعی خود می داند تا محیط مسئول آموزشی را برای زنان و دختران فراهم کند. حقانی به CNN گفته است که کار برای ایجاد میکانیزم جریان دارد تا به گفته وی زمینه برگشت دختران بالاتر از صنف ششم را به مکاتب فراهم سازد. او افزوده است که بسیار بزودی خبرهای خوبی در این مورد خواهند شنید. این مقام طالبان ضمن تاکید بر این که آموزش دختران باید بر بنیاد فرهنگ و اصول و قواعد اسلامی باشد در مصاحبه با CNN گفته است که باید شرایط را ایجاد کنند که وقار و امنیت زنان را تضمین کنند و در این زمینه کار میکنند. پس از آن که طالبان در 15 اگست سال گذشته بر افغانستان مسلط شدند، مقررات سختگیرانه را بر زنان وضع کردند که وضع محدودیت بر حق کار و آموزش زنان و دختران، ممنوعیت سفر زنان بدون محرم و اجباری کردن حجاب نمونه های بارزان است. جامعه جهانی تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و با آن گروه هشدار داده که افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان را بیشتر منزوی ساخته و کشورها و سازمان های کمک کننده از حکومت طالبان بیشتر فاصله خواهند گرفت. سراج الدین حقانی در این مصاحبه از شورشگری طالبان دفاع کرده و گفته است که جنگ آن گروه در دو دهه پسین برای دفاع در برابر اشغال افغانستان بوده است. او به CNN گفت که گروه طالبان در آینده خواستار روابط خوب با ایالات متحده و جامعه جهانی است. در پاسخ به پرسشی که آیا هنوز هم طالبان به آمریکا به دیده دشمن می‌نگرند، سراج‌الدین حقانی با اشاره به تماس‌های دیپلمات‌های آمریکایی با طالبان به CNN گفت که در حال حاضر به آمریکایی‌ها به صفت دشمن نمی‌نگرند. سراج‌الدین حقانی به خاطر طراحی و سازماندهی حملات علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان هنوز هم در فهرست افراد زیر پیگرد اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI قرار دارد و بر ثروت $10 میلیون انعام تعیین شده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. وزارت خارجه روسیه امروز سه‌شنبه تصمیم مسکو برای خارج شدن از شورای کشورهای بحیره بالتیک یا CBSS را اعلام کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به اقدامات خصمانه پیام به وزرای کشورهای عضو شورای بالتیک جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاسی و همچنین به دفتر این شورا در استاکهلم ارسال کرد. در پیام آمده است که تصمیم خروج روسیه از این شورا تأثیر بر حضور روسیه در منطقه نخواهد داشت. تلاش‌ها برای بیرون راندن روسیه از بالتیک محکوم به شکست است، زیرا به گفته وی مسکو به همکاری با شرکای مسئول ادامه خواهد داد. در این بیانیه آمده است که کشورهای غربی این شورا را برای اهداف فرصت طلبانه خود در انحصار خود درآورده‌اند و در حال برنامه ریزی برای سازماندهی کاران و ضرر منافع روسیه هستند. روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که 265 سرباز اوکراینی به شمول 10 سرباز مجروح در فابریکه فولاد آزوفستال در شهر بندری ماریوپول اوکراین تسلیم شدند. وزارت دفاع روسیه گفت از این جمع 51 نفری که به شدت زخمی بودند به یک شفاخانه در شهر نوازوفسک منتقل شدند. دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا با سربازان اوکراینی به عنوان جنایتکار جنگی یا اسیر جنگی رفتار خواهد شد، پاسخ نداد، اما گفت که با آنها مطابق قوانین بین المللی رفتار خواهد شد. در ادامه اخبار، درگیری ها بین جناح‌های مسلح رقیب شهر ترابلس پایتخت لیبیا را دوباره متشنج ساخت. تصمیم مجلس نمایندگان لیبیا در رأی اعتماد به دولت فتح پاشا آقا از ابتدا با مخالفت عبدالحمید العدیبه رئیس دولت انتقالی پیشین مواجه شد و در پی این مخالفت ترابلس شاهد نوع دودستگی و درگیری مسلحانه میان شبه نظامیان وابسته به العدیبه و پاشا آقا بوده است. با گزارش رسانه های لیبیا، پاشا آقا به امرای تعداد از اعضای دولت جدید لیبیا شهر ترابلس را ترک کرده است. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی لبنان نشان می دهد که حزب قوت لبنان با کسب 20 کرسی و بزرگترین حزب نماینده مسیحیان در پارلمان آینده این کشور تبدیل شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
بسام المولوی وزیر داخلی لبنان در آخرین کنفرانس خبری اعلام نتایج انتخابات گفت نتایج حوزه های ولایات جنوبی نشان می دهد که حزب الله و متحدان آن هیچ کرسی به دست نیاوردن. پارلمان جدید علاوه بر معرفی صدراعظم رئیس جمهور جدید این کشور را هم انتخاب خواهد کرد. میشل آون رئیس جمهور کنونی لبنان با حمایت مستقیم حزب الله به این سمت رسیده است. انتخابات پارلمانی لبنان در شرایط برگزار شد که آن کشور با فروپاشی کامل اقتصادی روبروست. بانک جهانی پیشتر بحران اقتصادی لبنان را بدترین بحران در کشورهای جهان از سال 1850 تا کنون ارزیابی کرده بود. بیش از 80% جمعیت لبنان زیر خط فقر هستند و لیره واحد پول ملی نزدیک به 90% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و میزان بیکاری به حدود 30% رسیده است. لبنان بیش از 6,800,000 نفر جمعیت دارد که 50% آن مسلمان، 45% مسیحی و 5% دروزی هستند.
و بر اساس اطلاعات رسمی، تعداد افراد ناپدید شده در مکسیکو از 100,000 نفر فراتر رفته است و گروه های حقوق بشر خواستار اقدام فوری دولت برای یافتن ناپدید شدگان هستند. ثبت ملی مفقودان این کشور که از سال 1964 ناپدید شدگان را ردیابی می کند حاکی است که تا روز دوشنبه محل 112,000 نفر مشخص نیست که حدود 75% آن مردانند. ناپدید شدن‌ها در پی افزایش خشونت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر که 16 سال از مکزیکو را تکان داده است، به شدت افزایش یافته است. جنبش ناپدید شدگان هشدار داد که این رقم مسلماً بسیار کمتر از تعداد موارد است که روزانه گزارش می‌شود و از دولت خواست تا با این بحران به شیوه جامع و فوری برخورد کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، گفته که اونا ایالات متحده و کشورهای غربی را دشمن نمی پندارند. برخی کارشناسان سیاسی به این نظر هستند که این اظهارات به اساس مقوله در سیاست دوست و دشمن دائمی وجود نداره صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، گفته است که آنان به ایالات متحده و کشورهای غربی به چشم یک دشمن نگاه نمی کنند. حقانی در نخستین گفتگوی تلویزیونیش با شبکه خبری CNN گفته است که حکومت طالبان به دنبال روابط نیک با ایالات متحده و سایر جهان است و آنچه در سایر نقاط جهان رایج است، حکومت آنان نیز بر اساس همان اصول و قوانین می خواهد روابط خوب با جهان داشته باشد. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل، گفت که این اظهارات حقانی بر اساس مقوله معروف بیان شده است و آن این که در سیاست دوست و دشمن دائمی وجود ندارد.
به عقیده ما، از 2 سال پیش و پس از امضای موافقتنامه صلح دوحه، دیگر آمریکا دشمن طالبان تلقی نمی‌شد. از چندین سال به این سو، حتی خیلی زود پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به قدرت، گفتگوها و ملاقات‌های منظم بین نماینده وزارت خارجه آمریکا با رهبری طالبان گاه علنی و گاه هم پنهانی جریان داشتن. تصور ما ای است که مصاحبه با شبکه CNN یک موضوع اتفاقی نیست، مخصوصا که آقای حقانی و سایر مقامات رهبری از نشست فوق‌العاده قندهار برمیگردند.
آقای قاسمی افزود که حملات بر طالبان در نقاط مختلف افغانستان، مشکلات شدید اقتصادی و مالی، جلب حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا در برابر جبهه مقاومت و مهمتر از همه به رسمیت شناخته شدن از سوی آمریکا سبب شده است که مقامات رهبری طالبان چنین اظهارات را بیان کنند. با این حال، روابط کنونی ایالات متحده با طالبان چگونه است؟ آیا تعامل سازنده دارد؟ طارق فرهادی، کارشناس سیاسی به صدای آمریکا، گفت که احتمال بهبود روابط با آمریکا وجود دارد به شرط آنکه طالبان راه تعقل را در پیش گیرند، حکومت همه‌شمول ایجاد کنند و زنان را در حکومت شامل سازند. آقای فرهادی افزود که ایالات متحده با تداوم کمک‌های بشری به افغانستان و گماشتن یک نماینده ویژه در امور این کشور، راه‌های را برای طالبان نشان داده است که اگر برخی اقدامات را انجام دهند، امکان بهبود روابط میانشان وجود دارد.
این نشان می‌دهد که آمریکا دلچسپی دارد که روابط بهتر شود با افغانستان، و اما از طالبان انتظارات داره که خود به نرمها و استانداردهای بین المللی عیار کنند. و یکی از دلایل مهم از این است که در خود آمریکا حکومت در کنگرس مخالفین و موافقین داره و بسیار حاشیه زیاد نداره که چی میتونه بکنه برای طالبان.
همچنان به گفته آقای فرهادی، در مذاکرات قطر توافق شده بود که نام طالبان از فهرست سیاه خارج شود، اما با حضور آن گروه در کابل و اقدامات چون ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران، شرایط را دشوار ساختند. سید جواد سجادی، کارشناس روابط بین الملل، گفت که از لحاظ تفکر دو کشور در 2 قطب متضاد قرار دارند، چون ایالات متحده به عنوان نماد ارزش لیبرال شناخته می شود که در کانون آن دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، انسانگرایی، آزادی رسانه‌ها، تساهل و تسامح قرار دارد. آقای سجادی افزود که در مقابل طالبان است که اولویتشان ارزش‌های اسلامی است و در تفکرشان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، همدیگرپذیری، تساهل و تسامح آنطوری که در ایالات متحده جا افتاده جای ندارد. این کارشناس روابط بین الملل روابط کنونی آمریکا و طالبان را وضعیت کرختی پس از شوک توصیف کرد و افزود:
ایالات متحده و طالبان بر اساس قرارداد دوحه باید با هم کار میکردن و باید با هم تعامل میکردن، ولی تسلط یکباری طالبان بر کابل و خروج بسیار شتاب زده ایالات متحده از افغانستان، روابط طالبان و ایالات متحده را در یک وضعیت خاص قرار داده.
با گفته آقای سجادی، در چنین شرایط خاص هر دو جانب به گونه عمل می کنند که طرف مقابل برای گرم شدن روابط گام های اول را بردارد، طوری که در حال حاضر طالبان منتظرند که گام اول را ایالات متحده بردارد و برای برسمت شناختن حکومتشان مانعی ایجاد نکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دیدبان جهانی حقوق بشر از تصمیم طالبان برای منحل کردن تشکیلات شمار از نهادهای کلیدی حکومت پیشین از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نگرانی کرده. هیدر بار، معاون امور زنانی سازمان، روز سه شنبه گفت که این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که به قوانین بین المللی حقوق بشر احترام نمی‌گذارند. نسرین محمود عزیزی در مورد دلایل و پیامدهای تصمیم طالبان مصاحبه با آقای خلیل پارسا، تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده که با هم می‌شنویم.
آقای پارسا، در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن حکومتشان از طرف جامعه جهانی هستند، اینطور تصامیمشان چه پیامدهایی در سطح جهانی خواهد داشت؟
طبعا که یکی از موضوعاتی که جامعه جهانی خواهان از وسته رعایت حقوق بشری افراد هست و مخصوصا خانم ها، که منحل کردن چند کمیسیون که از این نام گرفته شده و فکر میکنم پنج کمیسیون باشه، پنج نهاد باشه، این نهادها از جمله نهاد کمیسیون مستقل و بشر، اینها میتونه یک نوعی اینا نوز چهره خود نسبت به مخالفت با دموکراسی و حقوق بشر نشان میدن و این خدشدار میسازه. طبعا که امکان از این که جهان خواسته باشه با اینا تعاملی داشته باشه این کم میسازه و کاهش میده و واقعا این روزها خبرهای ناخوشی نسبت به مسائل حقوق بشری در افغانستان شنیده میشه که اگر همچین نهادهایی میبود در افغانستان و امکان از این میداشت که اینا بتونن نظارت بکنن و شفاف بسازن وضعیت، یک اندازه تصامیمی که جهان میخواد در رابطه با افغانستان بگیره به سریع‌تر و وضاحت بهتری میداشت.
موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان در حالی که حکومت طالبان بر وضع محدودیت ها به حقوق زنها ادامه میتن، آیا میتونست که مؤثریت داشته باشه؟
در عمل خوب واقعا مشکل بود که با موجودیت حکومتی چون طالبان که در اصل و ریشه دموکراسی و یک حکومت مردم سالار اونا قبول ندارن، طبعا که بسیار مشکل بود، ولی با در نظر داشته که طالبان ادعا میکنن که ما میخواییم روابط خود با جهان حفظ بکنیم و میخواییم روابط نیکی با جهان داشته باشیم، دیروز فکر میکنم که سراج الدین حقانی چنان ادعای کرده که ما میخواییم با جهان و امریکا روابط نیک و حسنی داشته باشیم، یکی از زامات و شروط روابط نیک با دنیا مسائل حقوق بشری است که رعایت مسائل حقوق بشری است که دنیا بسیار سر از اون تاکید داره و اساس است. اگر این مسائل رعایت نشه و همچون نهادهای در افغانستان نباشه، تضمینی به رعایت از اون هم کاهش پیدا میکنه و احتمال نقض بیشتر حقوق بشر در افغانستان میره.
آقای پارسا، فعالیت بعضی از تشکیلات حکومتی که در حال حاضر طالبان لغو کردن شما چطور بررسی میکنه؟ چرا طالبان این تشکیلات از بین بردن؟ دلایل از چی بوده میتونه؟
خب شاید کلا فعلا خود دلیل خاصی نیاوردن، اونا گفتن که نهادها نیازی در این مقطع نیست و شاید که ما بعضی از اونا برگردانیم، ولی چند نهادی که نام گرفته شده نهادهایی است که بر یک حکومت مردم سالار کمک میکنه، مثلا کمیسیون حقوق بشر، مثلا کمیسیون خانه های مجلس، این هر دو مجلس شورای مشاوره میدی، این نهادهایی است که خب طبعا که تاثیرگذار است برای اینکه بتونن مردم نقش بیشتر داشته باشن، نهادهایی که با مردم ارتباط داره، یعنی نوعی سرکار داره و اینا استبداد خود رو میخواهیم نشان بدن که ما نمیخواهیم اینه و مخالفت خود با این نهادها، نهادهای مردم سالاری نشان بدن. طبعا که شاید برخی از نهادها مثل شورای امنیت میگه اینا پس برگردن، ولی کن فکر نمی کنم با دیدگاهی که طالبان دارن کمیسیون و بچر و بوتن رو برگرده و بوتن فعالیت خودش شروع بکنه و کار عملا انجام بده، چون اینا در اساسات به اون مشکل دارن. طالبان هدایات خود از یک مرجعی به نام رهبری میگیرن و هر اون چیزی که رهبری برای از نایا شورای علمای از اونا یا شورای رهبری از اونا بگه او حرف اتمام حجت است برای از اونا و حکم گفته میشه و اونا دیگه پایبندی و اتکای به نهادهای مردمی یا مردم سالار ندارن. شاید که بهانه‌های از جمله بحث کمبود بودجه یا اقتصاد ضعیف مطرح باشه، ولی اصل هدف از اینا پیاده کردن دیدگاه ارزشی که پیش خودشان هسته.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همگیری جهانی بیش از 55 میلیون افریقایی را به فقر شدید سوق داده و دو دهه تلاش سخت برای کاهش فقر در این قاره معکوس کرده. گزارش اقتصادی افریقا برای سال 2021 فقر روبه رشد ناشی از دست دادن شغل، کاهش درآمد و ناتوانی خانوارها در مدیریت خطرات عنوان کرده. صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان او را از سحر عظیمی میشنوین.
در گزارش 150 صفحه‌ای که در داکار پایتخت سنگال منتشر شد، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای افریقا گفته است که ویروس کرونا بر اقتصاد این قاره تاثیر منفی گذاشته است. حنان مرسی معاون منشی اجرایی کمیسیون که در 54مین نشست وزرای مالی برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد افریقا صحبت میکرد گفت که این همگیری دستاوردهای 20 ساله در مبارزه با فقر را از بین برده است.
با توجه به آنچه که در طول همگیری دیده ایم اهمیت ویژه ای دارد. پیامد کووید 19 بر این قاره معکوس کردن یکی از حیاتی ترین دستاوردهای بسیار سخت به دست آمده ای بوده است که این قاره توانسته بود در زمینه های کاهش فقر به دست آورد. بنابراین ما در دو دهه از دستاوردها کاهش فقر در افریقا را به دلیل همگیری از دست داده ایم.
کاهش اقتصادی ناشی از قرنطینه‌ها و محدودیت‌های مردم و جابجایی کالا تعداد افراد تازه فقیر در این قاره را به 55 میلیون نفر افزایش داده و 39 میلیون نفر به فقر شدید سوق داده شده است. مرسی میگوید میلیون ها نفر هنوز آسیب پذیر هستند.
علاوه بر این همه بین 30 میلیون تا 35 میلیون شغل رسمی به دلیل کاهش تقاضا و قرنطینه های اجباری با خطر کاهش دستمزدها و ساعات کار روبرو می باشد. واقعیت فعلی این است که کسر مالی بدتر شده است. نابرابری جنسیتی همچنان قابل توجه است و در طول همگیری انباشته شده است. حتی انتظار می رود که رشد اقتصادی بدتر هم در اقتصادهای توسعه یافته و هم در اقتصادهای در حال توسعه در سال 2023 کاهش یابد.
این گزارش همچنین از دست دادن شغل، درآمد کمتر افراد و ناتوانی در مدیریت خطرات را مستند می کند و ثابت می سازد این وضعیت مردم آسیب پذیرتر را آسیب پذیر می کند. دولت های افریقایی با گسترش سیاست های مالی و پولی خود به بحران اقتصادی پاسخ دادند. کارشناسان اقتصادی از دولت افریقایی می خواهند تا برنامه‌هایی برای حمایت اجتماعی ایجاد کنند و به آسیب پذیرترین جوامع کمک کوتاه مدت کنند. افریقا همچنین تشویق می‌شود تا در سیستم‌های حفاظت از سلامت سرمایه‌گذاری کند و سیاستی را برای شرایط اضطرار سلامت ملی ایجاد کند تا بتواند در برابر همه‌گیری در آینده بایستد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه اعزام حدود 500 سرباز به سومالیا جهت انجام عملیات علیه گروه شورشی الشباب مرتبط به القاعده را صادر کرد. این تغییر تصمیم دوران ترامپ برای خروج نیروها در حال صورت میگیرد که پارلمان سومالیا رئیس جمهور جدید انتخاب میکنه. شرح گزارش انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنوید.
رئیس جمهور جدید سومالیا به زودی شاهد بازگشت نیروهای آمریکایی به کشورش خواهد بود. این 500 نیروی نخبه وظیفه عقب راندن الشباب گروه افراطی تندرو را بر عهده دارد که بیش از 15 سال است که سومالیا را بی‌ثبات ساخته است. این اقدام رئیس جمهور بایدن تصمیم اداره ترامپ را مبنی بر خروج تمام 700 نیروی نظامی در سال 2020 از آن کشور لغو کرد. کارن جین پیر سخنگوی قصر سفید میگوید
The decision to reintroduce a small but persistent presence was made first and foremost to maximize
تصمیم برای معرفی مجدد یک حضور کوچک اما مداوم نیروها قبل از همه چیز برای افزایش امنیت و اثر بخشی نیروهای ما و توانمندسازی آنها برای ارائه حمایت بهتر از شرکای ما اتخاذ شد. علاوه بر این شرکای ما می توانند با حضور نظامی کوچک ما از حمایت و مشارکت بیشتر در مقابله با تهدید ناشی از الشباب بهره‌مند شوند. مقام‌های قصر سفید گفتند که این نیروها از پایگاه‌های نزدیک در این قاره خواهند آمد، اما آنها نگفتند که نیروهای آمریکایی در کجا مستقر خواهند شد، اهداف آنها چه کسانی خواهند بود یا اینکه سربازان تا چه مدت در سومالی باقی خواهند ماند. مقام های اردو و ضد تروریسم ایالات متحده الشباب را بزرگترین، ثروتمندترین و مرگبارترین شاخه القاعده توصیف می کنند. تعداد آنها اخیراً بیشتر شده و به همین ترتیب حملاتشان افزایش یافته است. آنها حداقل 30 سرباز بروندی را در جریان حمله به پایگاه اتحادیه افریقا در جنوب سومالیا در اوایل این ماه کشتند. پس از نبرد موگادیشو در سال 1993 که منجر به کشته شدن 18 نظامی آمریکایی شد، مردم ایالات متحده مدت هاست که نسبت به دخالت در سومالیا محتاط هستند. وزارت دفاع ایالات متحده از این تصمیم دفاع کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت
The point is Al-Shabaab remains a threat. مسئله
این است که الشباب یک تهدید باقی میماند و این تهدیدی که ما ارزیابی میکنیم نه تنها ادامه دارد بلکه در حال افزایش است. ما به این باوریم که برای ادامه دادن به آنچه که به عنوان یک ماموریت مشوره کمک و آموزش بسیار ارزشمند باقی مانده است، فقط این راه بهتری برای انجام آن است.
مشخص نیست که رئیس جمهور جدید سومالیا که روز یکشنبه انتخاب شد این درخواست را مطرح کرده است یا خیر. تحلیلگران امنیتی سومالیا می گویند که از این اقدام استقبال می شود، بخصوص اگر ایالات متحده حملات هوایی علیه الشباب را اثر بگیرد. اما همچنین می گویند که رای حل نظامی تنها رای حل نیست. سمیرا گاید مسئول انستیتوت هرال می گوید
The airstrikes were keeping Al-Shabaab at bay, but once those airstrikes stopped, we saw a resurgence of the group.
حملات هوایی الشباب را دور نگه می‌داشت، اما زمانی که این حملات هوایی متوقف شد، شاهد تجدید بقای این گروه بودیم. حملات هوایی و عملیات تهاجمی رای حل نیست. رای حل واقعاً یک دولت است که واقعاً روی این موضوع به شیوه هم آهنگ و در سطح جامعه کار می‌کند. مشکل در سومالیا یک مشکل سیاسی است. توافقات سیاسی در میان نخبگان ضروری است. مشکل طایفه‌ای است. همه این موارد باید حل شود. نارضایتی هایی که جوانان ما را به پیوستن به الشباب سوق می دهد باید حل شود. با این حال چنین به نظر می رسد هیچ کس در امان نیست. در ماه فوریه یک بمبگذار انتحاری اقامتگاه ریاست جمهوری را هدف قرار داد که حداقل 6 نفر را کشت و بیش از 10 نفر را زخمی ساخت.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.